ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قره‌ای هستم، این صدای رادیو فرداست. یک وزیر دولت اسرائیل در سفر به دبی خواستار صلح و امنیت در منطقه شد. دادستان ترکیه خواستار شناسایی و معرفی عامران قتل جمال خاشقجی شد. و کاخ سفید مقصر دانستن دونالد ترامپ در حمله های اخیر آمریکا را اهانت آمیز خواند. ایوب کارا وزیر ارتباطات دولت اسرائیل در سفری رسمی به دبی خواهان برقراری امنیت و صلح در منطقه شد. آقای کارا در یک کنفرانس ارتباطات گفت صلح و امنیت در هر کشور همراه با توسعه اقتصادی و علمی تضمین کننده آینده نسل‌های بعدی است. ایوب کارا در سخنرانی خود به چگونگی دستیابی به صلح و امنیت و حل مناقشه فلسطینیان و اسرائیل اشاره نکرد. در هفته های اخیر مقامات ارشد اسرائیل سفرهای رسمی و محترمانه خود به کشورهای عرب منطقه را افزایش دادند. هفته گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بدون اعلام رسمی و بدور از چشم خبرنگاران به طور محرمانه به عمان سفر کرد. چند روز پیش هم میری رگف وزیر فرهنگ اسرائیل در ابوظبی بود. روز گذشته نیز برای نخستین بار سرود ملی اسرائیل در مسابقات جودو در ابوظبی پخش شد. امارات متحده عربی و عمان هیچ کدام روابط دیپلماتیک با اسرائیل ندارند. نخست وزیر اسرائیل پیش از این گفته بود کشورهای میانه رو عرب و اسرائیل در مورد مقابله با حکومت ایران هم نظرند. رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرده است که دادستانی این کشور از دادستان کل عربستان سعودی خواسته است کسی را که دستور اعزام تیم امنیتی به استانبول را داده شناسایی و معرفی کند. جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان، یک ماه پیش پس از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول به طرز مشکوکی کشته شد. جسد خاشقجی هنوز کشف نشده ولی عربستان به طور رسمی پذیرفته که در داخل کنسولگری کشته شده است. 18 نفر که عضو تیم اعزامی به استانبول بودند در عربستان بازداشت شدند ولی ترکیه خواهان استرداد آنها برای بازجویی و محاکمه است. حکومت عربستان سعودی دست داشتن محمد بن سلمان ولیعهد این کشور در طراحی قتل جمال خاشقجی را رد کرده و میگوید یک گروه خودسر مسئول قتل این روزنامه‌نگار بوده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه گفت دادستانی از مقامات عربستان خواسته است همدستان محلی تیم اعزامی از ریاض را نیز به مقامات ترکیه معرفی کنند. قتل جمال خاشقجی و اظهار نظرهای ضد و نقیض مقام‌های عربستان سعودی با واکنش‌های بین‌المللی شدیدی روبرو بوده است. و سرانجام این که سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید روز دوشنبه گفت این اهانت آمیز است که دونالد ترامپ و اظهار نظرهای وی دلیل ارسال بمب و کشتار در کنیسه پیتسبورگ قلمداد شود. سارا سندرز تاکید کرد که تنها کاری که رسانه‌ها انجام دادند سرزنش رئیس جمهور است. خانم سندرز گفت اولین کاری که رئیس جمهور انجام داد محکوم کردن این حرکات فجیع بود، ولی اولین کاری که رسانه‌ها انجام داد محکوم کردن پرزیدنت و تلاش برای مقصر جلوه دادن نه تنها رئیس جمهور بلکه دولت او بود. کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ و همسرش ملانیا روز شنبه به پنسیلوانیا سفر خواهند کرد تا با ساکنان پیتسبورگ دیدار و ابراز همدردی کنند. حمله مسلحانه به یک کنیسه در پیتسبورگ 11 کشته بر جای گذاشت. گروهی از رهبران یهودی در یک نامه سرگشاده خطاب به دونالد ترامپ نوشتند تا زمانی که وی برتری نژاد سفید را محکوم نکند در پیتسبورگ مورد استقبال قرار نخواهد گرفت. از سوی دیگر روز دوشنبه رابرت باایرز متهم به تیراندازی در کنیسه با صندلی چرخدار در دادگاه حاضر شد. 3:04 دقیقه است در ایران. مشروع خبرها رو شنیدید. بریم بپردازیم به گزارش ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی. ماموران نیروی انتظامی شیراز روز دوشنبه از تجمع برگزار کنندگان روز کوروش پادشاه هخامنشی جلوگیری کردند. روز هفتم آبان برابر با 29 اکتبر برابر است با ورود کوروش به بابل در سال 539 قبل از میلاد مسیح. شماری از شهروندان ایران و 19 مورخ ارشد تاریخ باستان از کشورهای مختلف در سالهای اخیر از تهران خواستند که این روز به نام روز کوروش در تقویم رسمی ایران ثبت شود، اما پس از اعتراض بعضی از مراجع تقلید شیعه نزدیک به حکومت به گردهمایی شمار چشمگیری در پاسارگاد در روز هفتم آبان سال 95 از بعد از آن به تجمع کنندگان اجازه داده نشد که در آرامگاه کوروش جمع بشند. امسال حامیان نامگذاری روز هفتم آبان به نام روز کوروش چه کردند؟ این پرسش را همکارم امیر مصدق کاتوزیان با کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران در میان گذاشته است.
نه، امسال هم مثل سالهای گذشته اجازه ندادن. البته سال گذشته دیوار کشته بودن، الان هم اونجا به شدت امنیتی بود، کسی رو اجازه ندادن برن تو. فقط یکی از جوانای ما تونست یه تاج گل ببره بذاره روی مزار. من اون خبری که دارم جمعیت رو نذاشتن برن تو به هیچ وجه.
آقای زعیم، در نبود امکان و اجازه برگزاری مراسم رسمی، علاقمندان به رسمی شدن این روز به نام روز کوروش روز دوشنبه اقدام دیگری کردن یا نه؟
ببینید، اون موقعی که من مثلا اجازه داشتم برم اونجا سخنرانی کنم و اتوبوسای دانشجوها و جوانایی که علاقمند بودن میمدن اونجا، دیگه الان چون جمعیت یک دفعه گرایش به کوروش پیدا کرد و کوروش یک نماد ایرانی دوباره زنده شد، اینها از ترسشون که مبادا گرد آمدن مردم ایجاد شورش بکنه یا شعارهای علیه نظام بدن، به هیچ وجه این چند سال اخیر اجازه ندادن. بنابراین من از همون سالی که اجازه ندادن دیگه من برم و اونجا هم یه دفعه بازداشتم کردن، گفتن عقل نداری بیای، من تو خونم هر سال در این روز روز کوروش رو میگیرم و دوستان میان، جمعیت خوبی میان و حتی دو سالی هم که تو زندان بودم آبان ماه اونجا گرفتن و زندانیان سیاسی گرد میامدن. این سال من شنیدم که گرد همایی‌های خانگی زیاد شده، یعنی اقلا دو سه تا از دوستان خودمونو میدونم که تو خونهشون روز کوروش و مراسم گرفتن و فکر میکنم این داره یواش یواش خیلی گسترده میشه.
آقای زعیم، یعنی میگین که الان هم به مناسبت هفته آبان کسانی در خانه شما جمع شدن؟
بله، الان در جریان. الان شما زنگ زدید اومدم تو اتاق خارم در بستم که سر صدا نباشه. من هر سال میگیرم، حتی تو زندانم گرفتم. یعنی از موقعی که سال 86 من برای اولین بار اون سخنرانی رو توی پاسارگاد جلوی آرامگاه کوروش کردم، نوارش هست، از اون سال هر سال من بیانیه برای روز کوروش دادم و بعد از اون دو سال که سه سال اول که اجازه ندادن برم تو خونه میگیرم، دوستان همه میان، جمعیت خوبی هم میاد.
علاقمندان به رسمی شدن گرامی داشته کوروش در روز هفتم آبان علاوه از دوستداران جبهه ملی ایران فراتر میرن. این عده چگونه طیفی هستند؟ بین شما و اون دیگران هماهنگی هست نیست؟ آقای زعیم،
ولی طیفیه که ناراضی ان از جمهوری اسلامی، چه از جبهه ملی که تنها من هستم و از گروه های دیگه هم اصلا شنیدم، تشکل های سیاسی دیگه هم، اونایی که مثلا گرایش به اصلاح طلبی دارن یا از اونها بریدن و جدا شدن دارن اینو میگیرن. حالا چقدر گسترده است من نمیدونم، ولی به هر حال همه اینو اذعان دارن که پایه‌گذار این، حالا اگه اسمشو جنبش بذاریم، ما بودیم در جبهه ملی اون سال 86 که به پیشنهاد دکتر ورجاوند من رفتم اونجا سخنرانی کردم. الان این به نام ما تموم شده، چون هر سالم ما اینو برگزار میکنیم و بیانیه میدیم درباره.
کمتر از 3 هفته پیش بهرام پارسایی نماینده شیراز در مجلس که خودش معتقد به نامیدن روز هفتم آبان به نام روز کوروش در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایرانه، این رفتار حسن روحانی رو دوگانه توصیف کرد که در سفرهای بین‌المللی به سازمان ملل یا اروپا ایران رو ناجی یهودیان میدونه، ولی درخواست او برای رسمی شدن نامگذاری روز کوروش رو به شورای امنیت ملی ارجاع داده. تا چه حد زمینه برای رسمی شدن چون این روزی در تقویم حکومت ایران فراهمه؟
هنوز ما خبر نداریم. البته این که این ارجاع شده به شورای امنیت ملی یه ذره بی ربط بود. روز کوروش رو کمیته پاسارگاد چند سال پیش، سال فکر کنم 86 یا 87 بود که به یونسکو پیشنهاد کردیم به عنوان روز جهانی کوروش ثبت بشه. هنوز پاسخی از یونسکو دریافت نشده. ما اینجا سال 86 پیشنهاد کردیم که ملت ایران این روز رو به عنوان روز ملی ایران قلمداد کنن و هر سال این هفته آبان روز ملی ایران باشه، به خاطر اینکه اولین بیانیه حقوق بشر جهان توسط کوروش در این روز بیان شد، در شرایطی که وارد بابل شده بود بدون خونریزی، بدون هیچ رفتاری که دیگر امپراتوری‌ها می‌کردن، خیلی با مسالمت و حسن نیت آمد، احترام به دین و آیین و مردمش گذاشت و این برای ما یه افتخار ملیه. پس این روز ملی ماست، چون ما روز ملی در واقع نداریم. البته جمهوری اسلامی که فکر نمی‌کنم گرایش داشته باشه اینو جانشین 22 بهمن خودشون بکنن، ولی به هر حال روزی من امیدوارم که این روز به عنوان روز ملی ایران شناخته بشه.
گفتگوی همکارم امیر مصدق کاتوزیان رو شنیدید با کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران، درباره روز هفتم آبان موسوم به روز کوروش.
میگم اینا از قبرم میترسه. خب آقای کوروش چند ساله که مرده؟ 2500 سال پیش زنده بوده، حالا چند ساله که مرده؟ میان جلو مردم میگیرن که اونجا اجتماع نکنه. خب بلای چه؟ خب ما کوروش چه به شما کرده که ازش میترسین؟ خلاص آقای روحانی بیا به وجدان قسم، بیا راحت مردم راحت بده استعفا بده یا میترسیدم؟ اول گفتی که دلار از 4200 نمیده بالاتر بره، حالا دلار چنده؟ بیا خودت نگاه بکن، انصافا رای بده، یا یه رفراندوم بذاره ببینم چقدر رای میاره جمهوری اسلامی. چرا شما از مردم میترسین؟ شما همه نیرو دارید، شما همه چیز دارید.
یک روز برای کوروش نامگذاری کردن لرزه به ستون نظام افتاد. کون اقتدار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه اعلام کرد دو ماه دیگر از مقام رهبری حزب دموکرات مسیحی آلمان کنارگیری می کند و در انتخابات صدر اعظمی آلمان در سال 2021 نیز شرکت نخواهد کرد و سیاست به کل کنار خواهد گرفت. جزئیات بیشتر از فرهنگ قویمی.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه اعلام کرد در ماه دسامبر، تقریبا دو ماه دیگر پس از 18 سال از مقام حزب دموکرات مسیحی آلمان، کنارگیری میکند و در انتخابات صدر اعظمی این کشور در سال 2021 نیز شرکت نخواهد کرد. خانم مرکل از سال 2000 رهبری حزب دموکرات مسیحی و از سال 2005 صدر اعظم آلمان بوده است. این تصمیم که ممکن است آغاز دوران جدیدی از سیاست در آلمان و اروپا باشد، تحت تأثیر کاهش آرای احزاب متحد در ائتلاف حاکم در انتخابات ایالتی ماهای اخیر اتخاذ شده است. خانم مرکل در حال حاضر در صدر ائتلافی متشکل از حزب دموکرات مسیحی، اتحاد سوسیال مسیحی ایالت بایرن و حزب سوسیال دموکرات آلمان ریاست دولت را بر عهده دارد. این دولت ائتلافی در ماه مارس و پس از 6 ماه مذاکرات دشوار کار خود را آغاز کرد، ولی اختلاف نظر در میان احزاب آن شدید است. هنوز هم میزان محبوبیت صدر اعظم 64 ساله آلمان در حد بالایی است، ولی همزمان با تضعیف اقتدارش به نظر می‌رسد که خانم مرکل قصد دارد یک دوره انتقال قدرت را به آرامی پیش ببرد. خانم مرکل در یک کنفرانس خبری در برلین گفت حزب دموکرات مسیحی را با شور و تعهد رهبری کرده است، ولی به گفته او اکنون زمان آغاز یک فصل جدید فرا رسیده است. خانم مرکل در 18 سالی که رهبری حزب دموکرات مسیحی را بر عهده داشته، آن را به جریان میانه رو و مرکز مدار تبدیل کرده است. در این حال در سالهای بحران اقتصادی و مالی در اتحادیه اروپا، او توانست حمایت افکار عمومی کشور از برنامه‌های نجات ملی کشورهای نظیر یونان را جلب کند. یکی دیگر از دستاوردهای مهم خانم مرکل گشودن مرزهای آلمان به روی مهاجران در سالهای اخیر بود که اکثر آنها از سوریه گریخته بودند، ولی به مرور دولت آلمان مجبور شد سیاستهای سخت گیرانه تری در این زمینه اتخاذ کند. بحران مهاجرت، اختلاف بین حزب دموکرات مسیحی و متحد تاریخی آن اتحاد سوسیال مسیحی بایرن را تشدید کرد و زمینه را برای افزایش محبوبیت و آرای حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان را فراهم ساخت.
گزارش همکاران فرهنگ قویمی رو شنیدید درباره کنارگیری آنگلا مرکل از رهبری حزب دموکرات مسیحی آلمان تا دو ماه دیگر. تا ساعت 3:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.